با درود فراوان به تازه ترین خبرهای دوشنبه پنجم ماه دسامبر برابر با پانزدهم آذر ماه توجه فرمایید و به دنبال آن گزارش روزهای شنبه و یک شنبه را نیز خواهید شنید. به علت تراکم خبرها ناگزیر شدم که برخی گزارش‌ها را در این مجموعه کنار بگذارم. شبکه‌های رادیو تلویزیون فرانسه امروز از سرگیری مذاکرات اتمی ایران با پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان که نماینده آنها را کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر عهده دارد در صد خبرهای خود پخش کردند. در مذاکرات ژنو که پس از توقف 14 ماهه دوباره به درخواست کتبی جمهوری اسلامی از سر گرفته شد، سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی و مسئول پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طرفین این گفتگوها هستند شرکت دارند. منابع دیپلماتیک در اروپا معتقدند که این مذاکرات نیز راه به جایی نخواهد برد. با این حال خبرگزاری فرانسه این مذاکرات را بسیار حساس توصیف کرد. گفتگوها فردا نیز ادامه خواهد یافت. کشورهای غربی با فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی ایران مخالف نیستند، ولی نگرانی آنها مربوط به فعالیت‌های اتمی نظامی است که با تحریم‌های بین‌المللی در صدد جلوگیری دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی هستند. از سوی دیگر ظهر امروز صدها تن از دانشجویان دانشگاه تهران در تجمع خود مناسبت فرارسیدن 16 آذر ماه شعار می‌دادند مرگ بر دیکتاتور، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. دانشجویان به طور دست جمعی سرود ایران و یار دبستانی را می‌خواندند. قرار است فردا نیز دانشجویان روز دانشجو را با تجمع و تظاهرات خود گرامی بدارند. در همین حال ظهر امروز گروه زیادی از دانشجویان و استادان دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی در سالن دانشکده فنی دانشگاه تهران دست به تجمع زدند و فرارسیدن روز دانشجو را گرامی داشتند. در این تجمع عده‌ای از استادان که در کنار دانشجویان در تظاهرات حضور یافته بودند سخنرانی کردند. دانشجویان یک پارچه بزرگ سبز رنگ نیز در دست گرفته بودند تا همبستگی خود را با جنبش آزادی خواهانه سبز مردم ایران اعلام کنند. به مناسبت فرارسیدن 16 آذر ماه روز دانشجو، منابع خبری گزارش دادند که پیرامون تدارک گسترده دانشجویان برای بزرگداشت روز دانشجو در تمام دانشگاه‌ها ارسال کردند. در دانشگاه تهران دیروز شبنامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی توزیع شد. پخش بیانیه‌ها و تراکت‌های فراخوان برای تظاهرات 16 آذر روز دانشجو علی‌رغم تشدید فضای امنیتی در دانشگاه تهران انجام گرفت. انجمن‌های دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، پلی‌تکنیک، فردوسی مشهد، خواجه نصیر، علامه و ده‌ها دانشگاه دیگر در سراسر کشور با صدور بیانیه‌های جداگانه دانشجویان را به تجمع و تظاهرات روز دانشجو فرا خواندند. منابع خبری گفتند دانشگاه امیرکبیر در بیانیه خود زیر عنوان دانشگاه زنده است می‌نویسد: از عموم دانشجویان سراسر کشور دعوت می‌کنیم در مراسم بزرگداشت روز دانشجو شرکت کنند تا همراه با هم بار دیگر فریاد بزنیم دانشگاه زنده است و به هموطنان زخم خورده و ستم کشیده کشورمان نشان دهیم که اینجا در دانشگاه هنوز شعله امید زیر خاکستر تنهایمان روشن مانده است. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی نیز در بیانیه تأکید کردند که تا آخرین نفس در جهت نابودی استبداد دینی و زوال قرائت فاشیستی خواهیم جنگید و این کاخ استبداد را ویران خواهیم کرد. شورای دفتر تحکیم وحدت دانشجویی، بزرگترین تشکل دانشجوی ایران، با صدور بیانیه‌ای دانشجویان سراسر کشور را فراخواند تا روز دانشجو 16 آذر ماه را هرچه باشکوه‌تر برگزار کنند و به مبارزات خود برای استقرار دموکراسی و آزادی در ایران ادامه دهند. دفتر تحکیم وحدت این بیانیه را بامداد امروز در تهران منتشر کرد و در آن ضمن برشمردن تاریخ مبارزات دانشجویی در طول سالهای اخیر، خواستار آزادی تمام فعالان سیاسی و دانشجویی در ایران شد و اعلام کرد که هرگز از آرمان‌های بلند مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و نابودی تمام آثار دیکتاتوری و استبداد در کشور دست نخواهیم کشید. در همین حال گروهی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه سراسر کشور در بیانیه‌ای با گرامی داشت روز دانشجو نسبت به فشارها و شرایط حاکم بر دانشگاه کشور هشدار دادند که محدودیت‌ها و فشارهای تحمیل شده بر دانشگاه و دانشگاهیان در مغایرت کامل با قانون اساسی و اهداف انقلاب است و عدم رسیدگی درست و شفاف به حوادثی چون حمله به کوی دانشگاه، فشار بر دانشگاهیان و ترور اساتید مخل فضای اعتماد عمومی و امنیت ملی بوده و برای چندمین بار خواهان رسیدگی و برخورد کامل با عوامل این نابسامانی ها شدند. این بیانیه اعتراض‌آمیز را استادان دانشگاه های تهران، بهشتی، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، امیرکبیر، فردوسی، آزاد اسلامی، شیراز، صنعتی اصفهان، جیلان و دانشگاه های علوم پزشکی کشور امضا کردند. در بیانیه استادان دانشگاه ها به ترور استادان و سوء قصد ها نیز اشاره شده، نسبت به ادامه این اقدام ابراز نگرانی کردند و آمده است آنچه بر نگرانی دانشگاهیان افزوده شده روند فزاینده سوء قصد به جان استادان دانشگاه های کشور است که با ترور دکتر مسعود علی محمدی در دیماه گذشته آغاز و پس از سوء قصد به دکتر احمد معتمدی و دکتر عبدالرضا سودبخش، اینک به دکتر مجید شهریاری و دکتر فریدون عباسی دوانی رسیده است. روشن است که در این موارد اغراض شخصی مطرح نبوده بلکه با اهداف خاص سیاسی دنبال شده و رسیدگی لازم نیز درباره آنها صورت نگرفته است. از سوی دیگر برای نخستین بار یک مقام بلندپایه در جمهوری اسلامی اتهامات سرکوب مردم در تظاهرات اکسارنیم اخیر را پذیرفت و با صراحت اعلام کرد که علارغم این سرکوب ها جنبش اعتراضی و آزادی خواهانی مردم ایران مصوم به جنبش سبز هنوز نابود نشده است. محمد رضا یزدان‌پناه دبیر شورای نگهبان مخالفان جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد را به براندازی و تلاش برای از بین بردن اسلام و قرآن متهم کرد و گفت دشمن اگرچه سرکوب شده اما هنوز نابود نشده است. وی در شیراز همراه با احمد جنتی طی سخنانی حوادث و رویدادهای سال گذشته را شرح داد و گفت این مسئله در جاهای مختلف خود را نشان می‌دهد. در هر جا بتوانند عده‌ای را تحریک می‌کنند، فریب می‌دهند، حقایق را دگرگون می‌کنند و بلندگوهای خارجی هم با آنها کمک می‌کنند. وی با چنین حرف‌های بی‌پایه و اساس تلاش می‌کند وسعت جنبش مردم ایران را نادیده بگیرد. در همین حال آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که با استقرار جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در ایران ثروت انبوه اندوخته است در جمع عده‌ای از آخوندها در شیراز گفت ولایت فقیه انکار خداوند است و باید ولایت فقیه را به عنوان یکی از احکام خداوند در روی زمین دانست. این در حالی است که اکثریت روحانیون و مراجع تقلید ولایت فقیه را رد می کنند و روی آن مهر باطل می زنند. جنتی ابراز عقیده کرد که حاکمیت اصلی با خداوند است و خداوند با شرایط ویژه افرادی را برای حاکمیت بر دیگران انتخاب می کند که از ذهن بشر دور است. احمد رضا رادان از عوامل جنایات در زندان کهریزک امروز دوشنبه در جمع عده‌ای از مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی بوشهر گفت با اخلالگران امنیت برخورد قاطعانه می‌کنیم. وی ادعا کرد که جریان تجمعات اخیر از یک جریان اجتماعی خارج است و به یک جریان ضد انقلابی و ضد دینی تبدیل شده است. بنابراین پلیس بدون اغماز در این زمینه برخورد میکند. منابع خبری در تهران گفتند رضا رادان و دیگر عوامل سرکوب مردم از آن ترس دارند که افراد نیروی انتظامی در قیام و جنبش همگانی گلوله‌ها را به سوی فرماندهان خود نشانه بگیرند و در کنار مردم خشمگین و به پاخواستی ایران قرار گیرند. در همین حال احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی که تمام دستورات حمله مردم و جوانان را در یک سال اخیر به مرحله اجرا درآورده است، امروز در تهران گفت امیدواریم در آینده از سلاح‌های دیگری که کشنده نیست و خطری ندارد استفاده کنیم. ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم و مأمور ما وظیفه خود را انجام می‌دهد. احمدی مقدم گفت برخی ها عنوان می‌کنند که باید تکتیراندازها را برای مستقر شدن در درگیری ها آموزش دهیم، اما نمیتوان به تکتیرانداز بسنده کرد. وی پرحرفی برخی فرماندهان پلیس را از جمله مشکلات نیروی انتظامی دانست. از سوی دیگر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای چهارمین بار طی یک ماه اخیر رهسپار قم شد، ولی ساعاتی بعد به علت وخیم شدن حالش بیدرنگ به تهران بازگردانده شد. منابع موثق خبری گفتند علی خامنه ای بعد از ظهر جمعه ناگهان به قم رفت تا با چند تن از روحانیون و مدرسین حوزه علمی قم ملاقات کند. این منابع افزودند رهبر جمهوری اسلامی پس از اولین ملاقاتش با آیت الله ملکوتی ناگهان دچار سرگیجه و ضعف شدید جسمی می شود و فوراً به تهران بازگردانده شد و به محل سکونتش انتقال یافت. منابع خبری گفتند عده‌ای از پزشکان مخصوص به بیت او رفت آمد می کردند، ولی از هر گونه اظهار نظر خودداری می نمودند. معلوم است که در جریان سفر ناگهانی و محرمانه خامنه‌ای به قم و ملاقات با ملکوتی چه حادثه‌ای رخ داده که موجب به هم خوردن حال او شده است. هنوز دفتر رهبر جمهوری اسلامی توضیحاتی در این زمینه نداده است. از سوی دیگر کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان که 27 ماه است از دریافت حقوق محروم مانده‌اند و با فقر شدید دست به گریبانند، امروز در برابر فرمانداری شهر کاشان تجمع کردند و با دادن شعارهای خشم خود را از مسئولان کارخانه و مقامات جمهوری اسلامی ابراز نمودند. کارگران شعار می‌دادند حقوق ما حق مسلم ماست. کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت نیز بامداد روز شنبه در برابر اداره صنایع و معادن دست به تجمع زدند. کارگران خشمگین شعارهای سر دادند و اعلام کردند که 9 ماه است حقوقمان را پرداخت نکردند و ما قادر تا دریافت حقوق عقب افتاده خود به تجمع و تظاهرات ادامه خواهیم داد. در همین حال گروهی از کارگران و ایرانیان مقیم پاریس علیه تشدید فشارها و بر سندیکاهای کارگری در ایران در برابر ساختمان رادیو فرانسه دست به اعتراض زدند. رادیو بین‌المللی فرانسه رفی با انتشار این خبر گفت به دعوت اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران، ده‌ها تن از کارگران و ایرانیان در پاریس در برابر ساختمان رادیو فرانسه تجمع کردند و به تشدید و فشارها بر فعالان کارگری ایران اعتراض نمودند. علیرضا نوایی سخنگوی واحد پاریس اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران طی مصاحبه‌ای با رادیو فرانسه تأکید کرد که در هفته‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی در ایران بار دیگر به سوی فعالین و سندیکای کارگری یورش بردند، خصوصا به اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران بهومه و اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه فشارهای زیادی وارد آوردند. در همین حال گروهی از کامیونداران در اعتراض به خودروهای خریداری شده نیسان که مرتب به علت نواقص فنی در جاده‌ها واژگون می‌شوند، بامداد یک شنبه در برابر مجلس تجمع کردند. کامیونداران که برای چندمین بار در مقابل مجلس دست به اعتراض می‌زنند، نسبت به نوع کیفیت کامیون‌های فروخته شده توسط خودروسازی سایپا اعتراض کردند. آنان پلاکاردهای نیز با خود حمل می کردند. از سوی دیگر منابع خبری گزارش دادند که در جریان برخوردهای مسلحانه در کردستان دست کم یک درکدار نیروی انتظامی جان باخت. منابع خبری گفتند نیمه شب گذشته افراد مسلح ناشناس یک پاسگاه نیروی انتظامی را در منطقه گلبر شیروان محاصره کردند و به سوی این پاسگاه آتش گشودند. درگیری بین افراد مسلح درون پاسگاه با عده مسلح ناشناس یک ساعت طول کشید و افراد مسلح پس از وارد آوردن خساراتی به ساختمان پاسگاه بدون دادن تلفات از محل گریختند. از سوی دیگر سررشکر عطالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت که در جریان اعتراضات انتخاباتی سال گذشته در پادگانها و در اتاق برخی از سربازان عکس سران فتنه نصب شده بود. جنبش گسترده اعتراضی مردم را سرلشکر صالحی نیز مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی فتنه توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایلنا در گزارشی نوشت عطالله صالحی روز یکشنبه 5 دسامبر برابر با 14 آذر ماه در گرد همایی مسئولین واحدهای امر معروف و نهی از منکر ارتش درباره نحوه مقابله با سربازان نصب کننده چنین عکسایی توضیحاتی داد و گفت به آنها نمی گفتیم که آن عکس را پاره کنند، بلکه مسئولین عقیدت سیاسی می گفتیم سعی کنید این موضوع را از دل آنان پاک کنید. در جریان موج اعتراضی میلیون‌ها تن از مردم میهنمان علیه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و حمله ماموران ضد ایرانی به مردم و به ویژه زنان و جوانان در سال گذشته، گروهی از نظامیان اعم از ارتشی، سپاهی و نیروی انتظامی همراه با اعضای خانواده‌هایشان به مردم پیوسته بودند. تظاهراتی که دستگاه‌های دروغ پرداز جمهوری اسلامی به آن فتنه می‌گوید. سرلشکر صالحی در بخش دیگر از سخنان خود فاش کرد که در نماز جمعه حساس سال گذشته عده‌ای از درون جمعیت در دانشگاه تهران علیه نظام شعار سر می دادند. به گفت در آن نماز جمعه که فتنگر عرصه را از ما می گرفت و یا زمانی که بر بالای پشت بام الله اکبر می گفتند دل فرزندان ما در خانه می لرزید و می گفتند مگر می شود الله اکبر گو را بازداشت کرد. در سال قبل ما بارها در خبرها و گزارش‌های مربوط به تظاهرات و جنبش مردم از پیوستن نظامیان و پاسداران به موج تظاهرات مردم خبر داده بودیم. خبرگزاری دولتی ایسنا نیز با نقل اظهارات فرماندهی ارتش از نماز جمعه حساسی که رهبر انقلاب در آن حضور داشته در 29 خرداد ماه سال 1388 به عنوان محل سردادن شعارها علیه جمهوری اسلامی نام برده است. فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی در سخنان خود نسبت به تظاهرات مردم در آینده هشدار داد و گفت دشمن همواره نسبت به ارتش طمع دارد و افزود نباید نگاه ملایمت آمیزی از ارتش در برابر فتنه احساس شود. از سوی دیگر مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران که از عوامل وابسته به دولت احمدی نژاد است در پی شکایت مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی علیه او از این فرصت بهره گرفت و اتهامات زیادی از جمله سوء استفاده مالی و نفتی، فعالیت در آنچه او فتنه 88 نامید، راندخاری، داشتن روابط مشکوک با بیگانگان، جاسوسی برای انگلستان، سازمان دادن اراذل اوباش به ادعای مدیر روزنامه ایران، اختشاش و به آتش کشیدن یکی از میدانهای تهران و ده ها اتهام دیگر به فرزند هاشمی رفسنجانی وارد آورد. کاوی اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران که در سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مطبوعاتی با انتشار گزارش‌های غیر واقعی و یک جانبه فعال بوده است، در واکنش به شکایت مهدی هاشمی علیه او یک فهرست طولانی از جرایم و اقدامات غیر قانونی هاشمی رفسنجانی که هدف اصلی آن تخریب بیشتر چهره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است به عنوان لایحه دفاعی خود مطرح کرد و مهدی هاشمی را متواری از ایران، ساکن در کشور به گفتی او استعمار پیر و داشتن روابط مشکوک با سفارتخانه های انگلستان و عربستان سعودی متهم کرد و گفت ما معتقدیم کارچاه کنی مهدی هاشمی رفسنجانی برای شرکت های نفتی چند ملیتی با نام فرزند رفسنجانی رئیس جمهور اسبق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حدش حرمت نظام اسلامی است. از سوی دیگر عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی روز یک شنبه برای چهارمین بار راهی زندان شد. عمادالدین باقی پیش از بازگشت دوباره به زندان گفت ما بدون اینکه از دادگاه تجدید نظر با خبر شویم و بدانیم که شعبه‌ای رفته و قاضی چه کسی بوده است و حتی بدون اینکه احضار شویم تلفنی گفتن خودم را باید برای اجرای حکم به دایره اجرای احکام معرفی کنم. عمادالدین باقی را هنگام بازگشت به زندان گروهی از دوستان و آشنایان همراهی می کردند. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی از هر گونه برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان تظاهرات خرداد ماه سال قبل به شدت وحشت دارد و روز یکشنبه در مراسم یادبود امیرارشد تاجمیر یکی از شهدای راه آزادی در عاشورای سال قبل در بهشت زهرا شماری از شرکت کنندگان در مراسم را بازداشت کردند. مادر سهراب عربی یکی دیگر از قربانیان اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی نیز جز بازداشت شدگان در بهشت زهرا بود که پس از چند ساعت وی را آزاد کردند. ماموران ضد ایرانی جمهوری اسلامی در حمله به شرکت کنندگان در مراسم سالروز تولد امیرارشد تاجمیر از کشته شدگان سال قبل تعداد نامعلومی را دستگیر کردند. و سرانجامی که در جریان حمله ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی به یک مجلس میهمانی در شمال تهران بیش از 50 تن از شرکت کنندگان در این جشن دستگیر شدند. منابع خبری گفتند در میان دستگیر شدگان تعدادی از فوتبالیست های معروف در تیم ملی ایران، دو هنرپیشه و یک مجری سرشناس تلویزیونی دیده می شوند. پلیس تهران بارها به جشن های تولد و یا مراسم خصوصی مردم حمله برده است. در هجوم به جشن خصوصی در شمال تهران بیش از 50 نفر روانه زندان شدند.